به برنامه 14 از رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، من هانا کاویانی هستم و امروز 31 مرداد ماه 1403 است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی می شنوید. در روزی که به دنبال پاسخ به این پرسش ها خواهیم رفت در این برنامه، از پاسخ سخت ایران به اسرائیل می پرسیم که چه خبر، اینکه تاثیر میشل و باراک اوباما بر انتخابات پیش روی آمریکا چیست و چرا جمهوری آذربایجان از وضعیت دریای خزر نگران است. درباره همه اینها در 30 دقیقه پیش رو بیشتر خواهید شنید، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم هومن عسکری.
سلام، یاسمین انصاری معاون پیشین شهردار شهر فینیکس مرکز ایالت آریزونای آمریکا با پیشی گرفتن از رقیب خود به عنوان نامزد نمایندگی کنگره ایالات متحده از سوی حزب دموکرات معرفی شد. به گزارش رسانه‌های داخل آمریکا، خانم انصاری با تفاوت تنها 39 رأی رقیب خود را شکست داد. به این ترتیب یاسمین انصاری باید در انتخاباتی که حدوداً 2 ماه دیگر برگزار می‌شود با جف زینک از حزب جمهوری‌خواه رقابت کند. خانم انصاری نخستین شهروند آمریکایی ایرانی تباری است که به عنوان جوانترین زن منتخب شورای شهر فینیکس و معاون شهردار فعالیت می‌کرد. واژگونی اتوبوس حامل زائران پاکستانی مراسم 40 در استان یزد موجب کشته شدن دست کم 28 تن و مصدومیت 23 فرد دیگر شد. محمد علی ملکزاده، مدیر کل مدیریت بحران استان یزد، روز چهارشنبه اعلام کرد حال 14 تن از مجروحان این حادثه وخیم است.
ما آشنایی با جاده، سرعت زیاد و نقص فنی منحرف شده به این حادثه.
بر این اساس واژگونی و آتش سوزی این اتوبوس ساعت 21:54 سه‌شنبه 30 مرداد مقابل پاسگاه دهشیر شهرستان تفت اتفاق افتاد. ایران با 17,000 مرگ سالیانه در جاده‌ها یکی از بدترین رکوردهای ایمنی ترافیکی جهان را دارد. این تلفات به دلیل بی‌توجهی گسترده به قوانین راهنمایی و رانندگی، وسایل نقلیه ناایمن و خدمات ناکافی اورژانس در مناطق وسیع روستایی رخ می‌دهد. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN گفت واکنش جمهوری اسلامی به ترور اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس در تهران، به تعبیر او بسیار حساب شده خواهد بود. آقای رضایی در این گفتگو افزود که تهران پیامدهای احتمالی اقدام خود علیه اسرائیل را بررسی کرده است. رهبران جمهوری اسلامی مسئولیت ترور اسماعیل هنیه را که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران سفر کرده بود متوجه اسرائیل می دانند. اسرائیل تا کنون مسئولیت این رخداد را نپذیرفته، در حالی که مذاکرات آتش بس غزه در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شده. هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرده واکنش تلافی جویانه تهران با آتش بس غزه ارتباطی ندارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، شامگاه سه‌شنبه در حالی به سفر خود به منطقه خاورمیانه پایان داد که سرنوشت مذاکرات آتش‌بس غزه همچنان در ابهام است. آقای بلینکن برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها به کشورهای اسرائیل، مصر و قطر در خاورمیانه سفر کرده بود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها را پذیرفته است. بیشتر آقای نتانیاهو بعد از دیدار با وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود به دنبال آن است که در مرحله نخست توافق آتش‌بس احتمالی با حماس، حد اکثر گروگان‌های زنده در غزه آزاد شوند. این نهمین سفری است که آنتونی بلینکن از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به خاورمیانه داشته است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود و مصر و قطر به عنوان میانجی در مذاکرات این گروه با اسرائیل عمل می کنند. آنا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم هومن عسکری و خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش می کنید.
حدود 3 هفته بعد از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران، علی محمد نایینی، سخنگوی سپاه پاسداران، میگه که ممکنه انتظار برای پاسخ ایران به این اقدام طولانی تر بشه. یا در جای دیگه در این اظهارات گفته که ممکنه پاسخ ایران تکرار عملیات‌های گذشته نباشه. از سوی دیگه محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN گفته واکنش ایران بسیار حساب شده خواهد بود. از طرفی نمایندگی ایران در سازمان ملل به وال استریت جورنال گفته شاید وقتی اسرائیل چشمانش به آسمان و صفحه رادار است از زمین متحیر شود و شاید هم ترکیبی از این دو. در این برنامه 14 ابتدا به سراغ همین موضوع میخوایم بریم. بسیاری میپرسند که آیا تغییری در رویکرد ایران صورت گرفته؟ حمیدرضا عزیزی، محقق انستیتوی علم و امنیت بین الملل در برلین، پاسخ میده.
در سطح بیانیه ها و موضع‌گیری های رسمی که خب ما یک تغییر رو شاهدش هستیم. مهمترین تغییر این هستش که حتی مقامات ارشد نظامی هم این بار برخلاف اون روزهای اول بعد از کشته شدن آقای هنیه و همینطور برخلاف مثلا وقایع ماه آوریل از پاسخ سخت و نمیدونم وعده صادق دو و اینها صحبت نمی‌کنن، از در واقع از پاسخ دادن، از واکنش نشون دادن، یعنی واژه‌های میشه گفتش که حالا به نسبت نرمتری رو دارن به کار می‌برن. منتها من فکر می‌کنم که مسئله اصلی اینجا این هستش که یک اجماعی اتفاق نظری به نظر میرسه که در بین مقامات جمهوری اسلامی بر سر این که چه پاسخی و به چه نحوی و در چه سطحی باید داده بشه که هدف تامین بشه و در این حال در واقع ضررش به صورت جدی متوجه ایران نشه، در مورد این هنوز یک اتفاق نظری وجود نداره. من چرا این عرض میکنم؟ به این خاطر که خب یک اصلی رو مقامات نظامی جمهوری اسلامی از همون ابتدا بیان کردن بعد از کشته شدن هنیه و این که ما باید پاسخی بدیم که بازدارنده باشه. خب الان من فکر میکنم معمای اصلی که این رو به تأخیر انداخته، یا حداقل یکی از جنبه‌های اصلی، این هستش که عملاً ایران گزینه‌هاش برای دادن پاسخی که مطمئن باشه بازدارندگی رو حتی در کوتاه مدت برقرار میکنه محدود هست. چرا؟ به این خاطر که آقای نتانیاهو به نظر میرسه که اساساً محاسباتش با محاسبات حمله به کنسولگری ایران در دمشق در اول آوریل متفاوته و این بار اصلاً به دنبال یک انگیزه هست و بهانه هست که بتونه جنگ رو در منطقه گسترش بده.
خود این کلمه بازدارندگی هم به نظر میاد که یکمی انگار معنا و مفهومش رو در این داستانی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم از دست داده، یا معنی بازدارندگی تغییر کرده. اصلا وقتی که راجع به بازدارندگی مقام ها در تهران صحبت میکنن، از چی دارن صحبت میکنن؟ یعنی اینکه ما یک کاری بکنیم که اسرائیل دیگر اقدام این چنینی رو انجام نده، یا یک اقدامی بکنیم که اسرائیل به اون پاسخ نده؟ منظورشون اصلا از این بازدارندگی چیه؟
خب این دقیقاً باز یکی از همون جنبه‌های ابهام است. یعنی ما چیزی که در بحث تئوری که در واقع ادبیات نظامی و روابط بین الملل به عنوان بازدارندگی می‌شناسیم، یک شاخصه‌های مشخصی داره که با این چیزی که الان در واقع مقامات جمهوری اسلامی میخوان یا میسونن که به دست بیارن به نظر میرسه که متفاوت است. اینجا مشخصا صحبت از بازدارندگی که میشه این هستش که اسرائیل دیگه در واقع حالا به اصطلاح خودشون جرأت نکنه که بخواد اقدامی رو علیه منافع ایران یا در داخل خاک ایران بخواد انجام بده. این دقیقا صحبتی بود که بعد از عملیات 13 آوریل، بعد از حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل هم گفتن ما یک معادله جدیدی رو الان برقرار کردیم، از این بعد اسرائیل هر کاری بکنه ما مستقیم جوابش میدیم، که مشخص شد که 2 ماه بیشتر این دوام نیاورد. لذا ببینید ماهیت اصلی ضعف، یعنی در واقع اون دلیل اصلی ضعف بازدارندگی ایران در مقابل اسرائیل، اون ماهیت اطلاعاتی یا زیربنای اطلاعاتی بحث بازدارندگی هست که ایران خودش اون رو در بحث آفندی نداره و در بحث پدافندی هم درش ضعف داره. یعنی شما چگونه پاسخی میخوای بده که متناسب باشه و در این حال بتونه این حراس رو مثلا در طرف مقابل، حالا اسرائیل باشه یا هر کسی، ایجاد بکنه که دیگه چنین اقدامی رو انجام ندن، زمانی که اون طرف مقابل باز دوباره در اینجا اسرائیل دسترسی گسترده اطلاعاتی داره در داخل، اساسا نیاز به عملیات.
یعنی شما معتقدید که این بازدارندگی بیشتر از اون که مثلا در ادبیات کلاسیک سیاست اگر بخوایم صحبت بکنیم، اگر که بحث دفاع باشه، اگر که تسلیحات باشه، اگر که سلاح هسته‌ای باشه، در این مورد ما داریم درباره درست کردن حفره‌های امنیتی در داخل خود سیستم صحبت می‌کنیم؟
100% همینطوره. به این خاطر که ببینید، ما الان زمانی که در ادبیات کلاسیک از بحث بازدارندگی صحبت میشه، بازدارندگی در مقابل تهاجم خارجی است. الان ایران ضرباتی که داره میخوره در شرایطی است که به صورت رسمی در هیچ جنگی حضور نداره. مسئله اینجاست و به همین خاطر هستش که من اساسا با این دیدگاه که مثلا بعضا مطرح میشه خب ایران اگر سلاح هستی داشت این اتفاق نمیافتاد، با این مخالفم. به خاطر اینکه تهدیدی که الان داره مواجه میشه باهاش جمهوری اسلامی، این نیستش که یک کشوری مثلا لشکرکشی بخواد بکنه یا بخواد مثلا عرضم به حضورتون که حملات گسترده علیه تاسیسات انجام بده. تمام مواردی که آسیب پذیری ایران درش نمایان شده تیه به خصوص این چند ماه اخیر از زمان جنگ غزه، اساسا ماهیت اطلاعاتی داشتن و این ضعفی هستش که با حمله موشکی گسترده قابل جبران نیست، با ساخت سلاح هسته‌ای قابل جبران نیست و با نیروهای نیابتی هم قابل جبران نیست. فقط یک موازنه میتونه برقرار بکنه که مثلا در ماهیت و سطح اقدام طرف مقابل تاثیرگذار باشه، نه در اصل انجام اون علیه منافع شما.
ارجبی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدی، تحلیلگر ساکن برلین. آقای عزیزی درباره وضعیتی صحبت میکرد که ایران یکی از مسائلی که مطرح کرده بحث تأثیر نگذاشتن پاسخش به روند آتشبس در نوار غزه است. روند آتشبسی که مذاکرات پیرامون اون قراره اواخر هفته جاری در قاهره پایتخت مصر از سر گرفته بشه. مذاکراتی که دورنمایی از نتایج احتمالی اون وجود نداره، به ویژه اینکه نتایج تلاش‌های ایالات متحده برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و کاستن از اختلاف‌ها میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق هنوز اصلا مشخص نیست. در این باره و درباره تلاش‌های آنتونی بلینکن مشخصاً در خاورمیانه پرتنش در این روزها بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه به منظور پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه پایان یافت بدون اینکه نتیجه مشخصی داشته باشد. مجله آمریکایی پولیتیکو امروز چهارشنبه در گزارشی به رویدادهای سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه پرداخته و نوشته است توافق برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها در آستانه بنبست قرار دارد. سفر آقای بلینکن شامل اسرائیل، مصر و قطر بود. آمریکا، مصر و قطر سه کشور میانجی در مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. در مذاکرات هفته گذشته که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، ایالات متحده پیشنهادی واسط با هدف کاستن از اختلافات، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و در نهایت دستیابی به توافق آتش بس ارائه داد. آنتونی بلینکن پیش از ترک دوحه به مقصد واشنگتن به خبرنگاران گفت:
اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفته است. من این را مستقیما از نخست وزیر نتانیاهو شنیدم. امیدوارم حماس هم این کار را انجام دهد.
این در حالی است که حماس تا کنون پیشنهاد واسط را نپذیرفته است. حماس میگوید پیشنهاد واسط به خواسته های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نزدیک است. مذاکرات بر پایه طرحی جریان دارد که روز هفتم خرداد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده بود. حماس میگوید که با این طرح موافق است و خواهان اجرای آن است. اسامه همدان نماینده حماس در لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که خواسته های نخست وزیر اسرائیل با طرح آقای بایدن در تناقض است. او افزود که طرح آقای بایدن بر آتش بس دائم تاکید دارد، اما اسرائیل خواهان آتش بس موقت 6 هفته ای است. اسامه همدان همچنین به مسئله اصرار اسرائیل بر حضور در کریدور فیلادلفیا، حد فاصل نوار غزه با مرزهای مصر و همچنین کریدور نتساریم، حد فاصل شهر غزه با استانهای میانی باریکه غزه، برای بازرسی از آوارگانی که به شمال این باریکه باز می‌گردند نیز اشاره کرد و آن را به معنی ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در غزه دانست، در حالی که طرح پیشنهادی آقای بایدن از خروج کامل اسرائیل از نوار غزه صحبت می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:
The United States does not accept
ایالات متحده هیچ گونه اشغال طولانی مدت غزه توسط اسرائیل را نمی‌پذیرد. به طور مشخص با زمانبندی مشخصی درباره اماکنی که اسرائیل باید از آن خارج شود توافق دارد. اسرائیل نیز با آن موافقت کرده است.
این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو در دیدار سه‌شنبه با خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در غزه تأکید کرد اسرائیل از کریدور فیلادلفیا خارج نخواهد شد. قرار است مذاکرات آتش‌بس در غزه اواخر هفته جاری در قاهره پایتخت مصر اثر گرفته شود. مذاکراتی که دورنمایی از نتایج احتمالی آن وجود ندارد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اگر علاقه مندید بدونید که این نکاتی که ایلیا در این گزارش به اون اشاره کرد چه نکاتی است، چه مشکلاتی و چالش هایی مذاکرات آتش بس داره و اون اصطلاح پیشنهاد واسط که حالا دو سه روزه که مطرح شده پس از اینکه آقای بلینکن درباره اون صحبت کرد، یعنی چی، دارن از چی صحبت میکنن، میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا ایلیا مطلبی داره با اینکه با این تیتر که آیا پیشنهاد واسط آمریکا مذاکرات آتش‌بس غزه را از خطر بن‌بست نجات میده، میتونید در این باره اونجا بیشتر بخونید. radiofarda.com. در ایران ساعت 14:15 است و شما شنونده برنامه 14 هستید. اما سری بزنیم به انتخابات در آمریکا که روز به روز فضاش داغ‌تر میشه، خصوصا این روزها که مجمع ملی دموکرات‌ها در جریان هست. شب گذشته در نهایت به پذیرش نامزدی کامالا هریس در انتخابات ریاست جمهوری انجامید، رأی‌گیری که نمادین بود چون خانم هریس به عنوان نماینده حزب دموکرات در این انتخابات فعالیتش رو دو سه هفته است که آغاز کرده. شب گذشته شخصیت‌های برجسته حزب دموکرات در شیکاگو به روی صحنه اومدن تا آمریکایی‌ها رو برای رأی دادن به کامالا هریس تشویق و ترغیب بکنند. سعید جعفری نگاهی داشته به این شب از مجمع ملی دموکرات‌ها.
دومین شب مجمع ملی دموکرات‌ها در شیکاگو برگزار شد و بار دیگر چهره‌های برجسته‌ای از این جریان سیاسی از جمله رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در آن سخنرانی کردند. باراک اوباما مهمترین سخنران شب دوم بود که با همراهی همسرش میشل روی صحنه آمد. آقای اوباما در صحبت‌های خود با یادآوری نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری از همین ایالت ایلینوی که در نهایت هم به پیروزی او انجامید، طرفداران کامالا هریس را به وجد آورد. I am feeling hopeful
because this convention... من امیدوارم، چرا که این مجمع همیشه با بچه‌هایی با نام‌های بامزه و خنده‌دار که باور دارن هر چیزی تو این کشور ممکنه مهربون بوده. چرا که ما این شانس رو داریم تا کسی رو انتخاب کنیم که تو تمام عمر خودش تلاش کرده همون موقعیت و بختی رو که آمریکا بهش داده به مردمش بده. او کسی نیست جز رئیس جمهور آینده آمریکا کامالا هریس. The next president of the United States of
America, Kamala Harris. میشل اوباما بانوی اول پیشین آمریکا یکی دیگر از سخنرانان شب دوم بود. او مثل همیشه در نطقی تند و تیز به دونالد ترامپ تاخت و این نامزد انتخابات ریاست جمهوری را مورد هدف قرار داد.
ترامپ هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد تا مردم را از ما بترساند. دید محدود او به جهان باعث شد تا از وجود دو فرد سخت گوش و تحصیل کرده که سیاه پوست بودند احساس خطر کند. حالا میخواهم بدانم چه کسی میخواهد به او بگوید شغلی که او تلاش میکند به آن برسد ممکن است یکی از همان شغلهای سیاه باشد.
کامالا هریس و تیم والز که برای کمپین انتخاباتی خود به ایالت ویسکانسین رفته بودند برای دقایقی به صورت زنده برای حاضرین در شیکاگو صحبت کردند و وعده دادند که در روزهای آینده به شیکاگو خواهند آمد تا سخنرانی پذیرش نامزدی در انتخابات را انجام دهند. برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری از دیگر چهره‌های برجسته شب دوم بود که روی صحنه آمد و از آمریکایی‌ها خواست به هریس رأی دهند. آقای سندرز همچنین خواستار پایان دادن هرچه سریع‌تر جنگ در نوار غزه شد.
We must end this horrific war in Gaza.
خواسته ای که در بیرون محل برگزاری مجمع ملی حزب دموکرات نموده عینی داشت و گروهی از مردم در خیابان‌های شیکاگو فریادهایی در حمایت از فلسطینی‌ها و لزوم برقراری فوری آتش بس سر دادند. مجمع ملی حزب دموکرات چهارشنبه شب ادامه خواهد یافت و مهمترین سخنران آن تیم والز معاون کامالا هریس خواهد بود. روز اختتامیه این نشست هم پنج شنبه است که در آن خانم هریس با سخنرانی خود ضمن پذیرش رسمی نامزدی حزب دموکرات به این مجمع چهار روزه پایان خواهد داد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. سری بزنیم به شمال ایران یا مرزهای شمالی ایران، جایی که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بعد از اینکه این هفته با ولادیمیر پوتین در باکو درباره پایین رفتن تراز آب دریای خزر ابراز نگرانی کرد. آقای علیف گفت که با همتای روس خود توافق کرده که دو کشور این موضوع رو ارزیابی و بررسی بکنند. جمهوری آذربایجان در ماه نوامبر، حدود 3 ماه دیگه، میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد خواهد بود. بشنویم بیشتر درباره وضعیت خزر در گزارش همکارم مهران کریمی.
نگرانی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از پایین رفتن تراز دریایی خزر. آقای علیف که کشورش در ماه نوامبر امسال میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد خواهد بود، در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این نگرانی را ابراز کرد. این صحبت‌های روز دوشنبه او در کنفرانس خبری با حضور ولادیمیر پوتین است.
درباره موضوعی که هر دو طرف را نگران می‌کند تبادل نظر کردیم، یعنی وضعیت زیست محیطی دریای خزر و کاهش فاجعه باران. از پنجره اتاقی که در آن گفتگو داشتیم صخره‌هایی را نشان دادم که 2 سال پیش زیر آب بودند و امروز 1 متر بالاتر از سطح زمین ظاهر شدند. ما توافق کرده ایم که به طور مشترک وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم و راه‌هایی را هم در قالب 2 جانبه و هم در قالب 5 جانبه ترسیم کنیم تا از 1 فاجعه زیست محیطی احتمالی جلوگیری کنیم.
کارشناسان یک از دلایل پایین رفتن سطح تراز خزر را اقدامات روسیه در تغییر مسیر رودخانه ولگا در این کشور به منظور آبیاری عنوان کردند. حالا آقای علیف با فاجعه آمیز خواندن پسرفت دریای خزر در توافقی با ولادیمیر پوتین امیدوار است که کشور همسایه‌اش در این باره اقداماتی انجام دهد. یک مقام جمهوری آذربایجان به خبرگزاری رویترز گفته که تغییرات در سطح آب دریای خزر بخش‌های زیست محیطی و اقتصادی از جمله عملیات‌های مرتبط با نفت و گاز را از خود متأثر کرده. در آن سوی دریای خزر در کشور قزاقستان هم مقامات این کشور نگران تکرار تجربه فاجعه دریاچه آرال، دریایی که به یک بار ناپدید شد، هستند. برای مردم قزاقستان دریای خزر نقشی حیاتی در تامین آب شرب و انرژی و حتی کشاورزی دارد. نیروگاه اتمی منگیشلک که بخش بزرگی از برق این کشور را تامین می‌کند، برای خنک نگه داشتن برج نیروگاه نیاز به آب دریای خزر دارد. کمانک شدن کانال‌هایی که آب از طریق آنها به نیروگاه وارد می‌شود باعث نگرانی شده. سال گذشته رسانه‌های قزاقستان با رجوع به آرشیو تصویری جدید ماهواره‌ای شرکت ملی فناوری فضایی قزاقستان خبر دادند که طی 15 سال گذشته این دریاچه 7.1% کوچکتر شده. سال 2008 حجم آب دریای خزر در قزاقستان حدود 114,000 کیلومتر مکعب بود، در حالی که این میزان در سال 2023 به کمتر از 106,000 کیلومتر مکعب رسیده. در ایران اما همه کارشناسان محیط زیست هم نظر نیستند. خشک شدن دریای خزر را دور از انتظار و کاهش تراز آب را موقتی و بیشتر به دلیل گرمایش زمین می دانند. اما آنچه در سالهای گذشته برای همه آشکار شده، تأثیر پذیری زیست محیطی به خصوص تالاب‌ها در استانهای شمالی ایران است که یا خشک شدن و یا ارتباطشان با دریای خزر قطع شده، مانند تالاب گامیشان و خلیج گرگان. مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران روز دوشنبه با هشدار در مورد پسرفت آب دریای خزر گفت تداوم این وضعیت موجب بی استفاده شدن بندرهای شمالی کشور می شود و تداوم پسرفت دریای خزر در برخی مناطق مانند بخش‌های شرقی دریا مانند خلیج گرگان می تواند این پهنه را به کانون گرد و غبار تبدیل کند.
مهران کریمی گزارش می داد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
در ساعت 14:25 دقیقه می‌خوایم بپردازیم به موضوعی متفاوت درباره بیگانگان فضایی. یک مقام ارشد اطلاعاتی در آمریکا که برنامه وزارت دفاع این کشور در بررسی پدیده‌های ناشناخته هوایی رو مدیریت می‌کرد، در کتاب خاطرات خودش از تجربه‌اش در برخورد با بیگانگان فضایی نوشته. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد بازنشسته از وزارت دفاع آمریکا که مسئول کشف حقیقت درباره اشیاء ناشناس پرنده بوده، در کتاب خاطرات خود نوشته است که توپ‌های سبز رنگ مرموز و درخشانی به خانه او حمله کردند. لوئیس الیزوندو که در دوران خدمت خود در پنتاگون در رأس یک برنامه محرمانه برای درک پدیده‌های هوایی ناشناخته قرار داشته، در این کتاب که درون جستجوی پنتاگون برای یافتن بشقاب پرنده‌ها نام دارد، جزئیاتی از تجربیات خود به عنوان افسر ارشد اطلاعاتی در این برنامه محرمانه که توسط آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده اداره می‌شود را شرح داده است. او در این کتاب نوشته که گذراندن محتوای این کتاب از تیغ سانسور وزارت دفاع آمریکا یک سال به طول انجامیده است. بسیاری از فعالیت‌های الیزوندو همچنان طبقه بندی شده است و اجازه انتشار نیافته، اما او در این کتاب که نسخه ای از آن توسط نیویورک تایمز بررسی شده ادعا می کند که خانه‌اش در منطقه دی سی توسط توپ‌های سبز درخشانی که به اندازه توپ بسکتبال بودند مورد حمله قرار گرفته است. الیزوندو در این کتاب نوشته که همسرش، دو دخترشان و همسایگان آنها شاهد این توپ‌های سبز بودند. لوئیس الیزوندو که پیشتر درباره دانش پنتاگون از پدیده‌های ناشناخته هوایی نزد کنگره آمریکا نیز شهادت داده، در این کتاب می‌نویسد دیگر نمی‌توانیم سرهایمان را در شن فرو کنیم. ما می‌دانیم که دیگر تنها نیستیم. برنامه‌ای که لوئیس الیزوندو در پنتاگون مدیریت می‌کرد، از جمله مسئول جمع‌آوری و بررسی مواجهه‌های گزارش شده توسط خلبانان نیروی دریایی با پدیده‌های ناشناخته در آسمان و حرکات به ظاهر غیر ممکن توسط اشیاء عجیب بوده است. سه ویدیویی که آنها جمع‌آوری کرده اند برای اولین بار در سال 2017 توسط نشریه نیویورک تایمز فاش شد. سه سال بعد وزارت دفاع آمریکا صحت آن ویدیوها را تایید کرد، اما گفت که نمیتواند بگوید آیا این اشیاء توسط هوش فرازمینی هدایت میشدند یا خیر. الیزوندو در کتاب خاطراتش نوشته است که شغلش او را نسبت به وجود و برتری هوش فرازمینی متقاعد کرده است. او از سفینه‌های فضایی نوشته که هوش غیرانسانی آنها را کنترل می‌کند که در بهترین حالت یک مسئله امنیت ملی بسیار جدی است و در بدترین حالت به گفته آقای الیزوندو یک تهدید حیاتی برای بشریت به شمار می‌رود. سازمان‌های رسمی در آمریکا پیشتر نیز به وجود برنامه‌هایی برای تحقیق درباره پدیده‌های ناشناس پرنده اشاره کردند. سیا نیز صدها سند از تحقیقاتش درباره بشقاب پرنده‌ها را منتشر کرده است که اگرچه جزئیات جالب توجهی دارد، اما نتایج آن اکثراً ناقص هستند. نیروی هوایی آمریکا نیز بین سال‌های 1947 تا 1969 در برنامه‌ای که به پروژه کتاب آبی شهرت دارد، 12,618 مورد از دیده شدن اشیاء ناشناس پرنده را بررسی کرده است، اما در نهایت نتیجه گرفته است که هیچ شواهدی مبنی بر این که این پدیده‌های ناشناخته سفینه‌های فرازمینی هستند وجود ندارد. با این حال لوئیس الیزوندو در کتاب خود می‌گوید که اجازه نیافته درباره دیگر برنامه‌های محرمانه در پنتاگون صحبت کند که به گفته او نشان می‌دهد بیگانگان فضایی وجود دارند و هرگز به طور کامل فاش نشدند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. کم کم به ثانیه‌های پایانی این برنامه 14 نزدیک میشیم. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما از جمله راه‌هایی که میتونید امتحان بکنید و این اخبار رو دنبال کنید، حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام هست. اخبار متنوعی رو اونجا همکارانم و تصاویری رو منتشر می‌کنند. یکی از شاید پربیننده ترین تصویری که در 24 ساعت اخیر در حساب ما در اینستاگرام منتشر شده، بیش از 1,200,000 بازدید داشته این پست، تصویری است که آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی، منتشر کرده. ویدیویی است از نیکا در یک آموزشگاه هنری پیش از کشته شدن در اعتراضات زن زندگی آزادی. میتونید این تصویر رو در اینستاگرام رادیو فردا ببینید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید رس هر ساعت با خبرها تا ساعت 19 که با ایستگاه 19 باز خواهیم گشت.